همین نفت خدمتتون عرض کنم که همه چی در ایران به نفت وابسته هست و تاثیر بسیار بدی بر روی تولید در داخل داره، چون که دولت خودشو بی‌نیاز از مردم میدونه. آقای احمدی نژاد چه فکر نمی‌کنه که به این ملت وابستگی داره دولتش به برای نوشتن بودجهش؟ یه نفتی است که دست خودشه، نفت رو می‌فروشه، بخشش میده به بانک ملی، تومن می‌کنه به دست مردم. اینه که مردم هستن که در حقیقت دستشون جلوی دولت درازه. این که دولت دست جلوی مردم دراز نیست که بگه شما تا مالیات ندید من نمیتونم اداره کنم. و از این بابت خب بعض نفت خیلی ماده اساسی است و لحاظ اقتصادی خیلی مسئله حیاتی رو برای اقتصاد ایران بازی میکنه. هم حیاتی اگر که در یک دولت ملی این تولیدات نفت، یعنی یک صنعت نفت واقعا در ایران ساخته بشه که این تولیداتش رو بشه به جهان صادر کرد. ما یک کشوری هستیم بعد صنعتی، کشوری هستیم تولید کننده و بنیاد از خارج به مقدار خیلی زیاد. در کشوری که وابسته بشه مثل دولت احمدی نژاد آقای خامنه ای و کل این نظام، یک وضعیت درست کردن بسیار بحرانی که هست و نیست. کشور دارن میفروشن بدون اینکه فکر کنن آینده چه خواهد شد. ایران به عنوان چهارمین صادر کننده نفت جهان در سال اخیر بوده. به دلیل افزایش قیمت نفت شاهد رشد چشمگیری هم در درآمدهای نفتی ما بودیم و انتظار میره که تا پایان سال 86 درآمدها به بیش از 70 میلیارد دلار برسه. درآمدهای نفتی در ایران در سال 85 حدود 60 میلیارد دلار بود و که مثلا به سال قبل خودش این سال 84 11% رشد نشان داد، بیشتر از سال 84 داد. در حال حاضر هر بشکه نفت خام سبک ایران تو بازارهای جهانی الان نفت رو حدود 100 دلار عنوان میکنن. تا یک هفته پیش مثلا 86 دلار قیمت نفت ایران معامله میشه. بعد میزان صادرات نفتی ایران در سال گذشته بوده 62 میلیارد دلار و بیش از 7.5 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی شامل محصولات نفتی، یعنی که وقتی عنوان میکنن که صادرات غیر نفتی مثلا 14 میلیارد دلار، از اون 7.5 میلیارد دلارش صادرات تو محصول نفتی است که قبلا جدا نمیکردن، الان جدا کردن این دو تا رو و اونها هم جزء صادرات نفتی حساب میشن. اگه بخوام مجموعش حساب کنیم مجموعش میشه حدود 70 میلیارد دلار که ما صادرات نفتی داریم. در سال 85 49 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که 21 میلیارد دلار کمتر از صادرات نفت و محصولات اون بوده. آقای احمدی نژاد گزارش اقتصادی که جدیدان داده برداشت دولت از درآمد نفتی در سال 85 رو گفته که تنها 31 میلیارد دلار اعلام کرده که نصف درآمد نفتیه. حالا اگر که ما بخوام یه محاسبه بکنیم میگیم که بانک مرکزی تغییر تو حساب ذخیره ارزی و ذخایر بانک مرکزی در سال 85 رو با کاهش 4.5 میلیارد دلاری اعلام کرده و از محل حساب ذخیره ارزی فقط گفته 1 میلیارد به صلاح تسهیلات دادن به دولت و در رقم بدیهی‌های خارجی گفته که تغییر چشمگیری صورت نگرفت. یعنی اینکه بدیهی‌های خارجی بوده 24 میلیارد دلار در سال 84، گفته در سال 85 23.5 میلیارد، یعنی 1 میلیارد ما بدهیمون رو بیشتر دادیم، هنوز همون قدر بدهکار بوده. بعد وقتی که اینطوری بخواد شما محاسبه کنید این ارقام و آمار و فروش و مقدار برداشت از نفت رو، 20 میلیارد دلار ما این وسط گمه. یا اینکه این دولت این 20 میلیارد دلارش خرج کرده به مردم نمیگه، یا اینکه 20 میلیارد خرج پروژه های شده و حیف میل شده که در هیچ چیز بودجه‌ای وارد نشده. این در حقیقت یک دولت مافیای نظامی است که حاضر به هیچ گونه جوابگویی نیست. از یک طرف یک سری آمار ارقام دست مردم دادن که بگن ما برداشت از نفت بسیار کم کردیم، از ذخیره ارزی هم هیچ برداشت نکردیم، بدهی هامون هم همون قد بوده، از این طرف خودشون خوب نشون میدن، از اون طرف کمبود دارن. اگر بخوام بگن نه این کمبود رو در بودجه صرف کردیم، پس چه شکلی میشه یه بودجه رو شما بنویسید برای به مجلس بدی آخر سال 20 میلیارد دلار پول نفت و دو مرتبه خرج کنی بیاری تو این کشور؟ حالا خرج چی کردی که تورم به وجود آورده؟ خرج نکرده که بگی نه خرجی کردیم که این مثلا 3 سال آینده اینقدر شغل به وجود میاد، اینقدر تولیدات داخلی بالا میره، اینقدر سهم صادراتمون بیشتر میشه، چی نه هیچ کدوم اینها نیست. حالا یک بحث دیگه که هست بحث صادرات غیر نفتی است که الان یک رقمش رو خدمتتون عرض کردم، 7.5 میلیارد دلار رو به حساب صادرات نفتی میگذرن، چون که از مشتقات نفتی است، از نفت به وجود میاد. خب تو یکی از محورهای مهم تبلیغات دولت مهم این بود که در 2 سال گذشته صادرات نفتی غیر نفتی به حجم اون خیلی بالا رفته. بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی میده صادرات غیر نفتی از 7.5 میلیارد دلار در سال 83 به 10.5 میلیارد دلار سال 84 رسیده، 13 میلیارد دلار شده سال 85، 15 میلیارد دلار شده در سال 86. شاید شنونده‌های محترم بگن که خب این خیلی رقم عجیبی است. اگر که با مقایسه به آلمان هم نخواهم بکنیم که حدود 900 میلیارد صادرات داره و دلار نیست، یورو داره، یعنی باید ضرب در 1.3 بکنید میشه 1 تریلیارد و 300 میلیارد. بعد میبینیم که 15 میلیارد اصلا رقمی نیست. بعضی از شرکت هایی که در خارج هستن که مثلا شرکتی هست که تولید گوشت و کالباس میکنه، این میگه ما سال گذشته 1.1 میلیارد فروش هم بوده. اصلا شما مقایسهش با یک شرکت میکنه که این شرکت کل کسانی که براش کار میکنن 6000 نفر نیستن، کل کسانی که براش کار میکنن حدود 1 میلیارد فروشش بوده. پس 15 میلیارد 15000 در 6 کنید و این 90000 کارگر باید بتوانن که این مقدار پول تولید کنن. در ایران چند میلیون باید کار بکنن تا بتونن 15 میلیارد تولیدشون باشه؟ بعد ببینید چقدر این وضعیت بدی رو کارگر ایرانی داره در زمینه تولید، در زمینه اشتغال زایی چه وضعیت بدی رو اون رژیم به وجود آورده و چه وابستگی بیمارگونه رو اون کشور، یعنی اون در حقیقت اون دولت و اون سیستم اقتصادی که درست کرده برای مردم به وجود آورده. خب این مقدار آماری که عنوان میکنن 15 میلیارد در سال 86 بوده. میگن که صادرات غیر نفتی در 3 سال گذشته 2 برابر شده علاوه بر آماری درست، و عنوان میکنن که این جهش شدید در صادرات غیر نفتی خیلی خیلی مهم بوده. حالا بر روی اومدم یک مطالعه انجام دادم روی 20 قلم از محصولاتی که خیلی عمده است برای صادرات غیر نفتی در 8 ماه نخست سالی که گذشت، یعنی همین سالی که هستیم، مجموع ارزش این 20 قلم برابر با حدود 5 میلیارد دلار که 12 قلم از این کالاها ارزش معادل 3 میلیارد دلار دارن که اینها هستن از محصولات وزارت نفت و محصولات گازی و محصولات پتروشیمی. حالا اگه این 3 میلیارد دلار رو که این مشتقات رو حساب بکنیم، یک دلیلش این عنوان میکنن که میگن بخشی از این شرکت های پتروشیمی و محصولات گازی و محصولات نفتی که درست شدن اینها دیگه وابسته به دولت نیستن، اینها خصوصی هستن، به خاطر همین اینها رو میان جدا میکنن از صادرات نفتی و میگن اونها خودشون مستقل هستن، ولی اینها هرچه هست دیگه مشتقات هستن در اینها.
خب جناب وزیرخواه، در تایید این فرمایش شما اشاره کنم که آقای محمد جواد آسمی‌پور به نقل از روزنامه سرمایه ایشون قائم مقام شرکت ملی نفت ایران هم یکی دو سه روز قبل در یک همایشی گفتن که اشاره کردن به اینکه 90% ارز کشور از نفت تامین میشه. همچنین 80% مالیات های کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم از نفت تامین میشه.
آفرین.
دقیقا همین که میفرمایی
بعد این انصافی داشته داره. حالا شاید این پای خودش میذاره. یعنی ما ببینیم چه میکنیم که تونستیم کشور اداره کنیم.
بله. ولی در واقع همین که الان شما داشتیم میفرمودیم که
بله.
با اون رقم ها جون در میاد در واقع.
بله.
بله میفرمودیم.
بله 62% مثلا عمده صادرات غیر نفت ایران رو محصولات جانبی نفت تشکیل میدن طبق آماری که رژیم میده 62%، یعنی فقط 38% میشه آمار محصولات غیر نفتی. اگر این رو بخوان برآورد کنیم یعنی 5.7 میلیارد دلار باید از صادرات 13 میلیارد یعنی 15 میلیارد غیر نفتی رو عنوان میکنن که هست به اصطلاح 5.7 میلیاردش هست نفتی، حدود 9 میلیاردش میشه صادرات غیر نفتی. البته چیزی بدم نباید فراموش کنیم این صادرات غیر نفتی بخش عمدش مرتبه میشه سنگ، شمش فولاد هست، شمش مس هست و بقیه چیزهایی که باز در تولید ملی ایران نقشی ندارن. ما نقش کارگران اولیاشو بازی میکنیم، یک مسی رو استخراج میکنن میارن به شمش تبدیلش میکنن یا یک فولادی رو به شمش تبدیل میکنن. حالا اگه جنس خوب تولید کنن که بشن در بازار هم خوب بفروشه بازم بد نیست، به اون صورت اونه در بازار ارزش میکنن. اون کسی که استفاده اول خوب درستشون داره مثل نفت میمونه که اونه میاد تبدیلش میکنه به مشتقات مخالف حالا مثلا هم بگیریم مس یا اینکه مشتقات مخالفی از آهن و از سویا مثلا سنگ رو میبرن خوردش میکنن به شکل‌های مختلف در میارن در بازار جهان عرضه کننده اصلیش اونا میشن. یعنی این رژیم حتی در اون زمینه هم نتونسته در عرض این 3 دهه گذشته فعال باشه کاری بکنه که ما که دارای انواع اقسام سنگ های تزیینی هستیم مثلا جا و مقامی داشته باشیم در فروش این محصول در دنیا یا اینکه بقیه کالاها. و بدین ترتیبه که یک وضعیت بسیار بدی رو در ایران به وجود آوردن. یک بار یک خانم لری بود یک حرف بسیار بسیار قشنگی میزد، میگفت که البته ما دور رفسنجانی حرف میزد، اون موقع میگفتن که دارن خاک های آهن هم خاک مثلان تو روزنامه تیز کرده بودن دارن میفروشن. گفت که رئیس جمهوری که خاک وطنش رو بفروشه این نفهمیده که مثلا ایرانی بودن یعنی چه، نه از خارجی هم خارجی تره. اون به زبان ساده خودش در حقیقت یک حقیقتی رو میگه، خاک وطن رو اگر شما به تولید بحثن بکنید ازش محصولات کشاورزی تولید بکنید و اون محصولات کشاورزی در اختیار مردم خود بذارید و به صادر کنید به کشورهای دیگه، خب نقشی دارید اساسی در اقتصاد جهانی. یا اینکه مثلا محصول فرش، حالا محصول فرش خودش یه بحثی طولانی است که چه شکلی خود همین رژیم محصول فرش ایران که بیش از 1.3 میلیارد صادرات ما فرش داشتیم، حالا صادرات فرش زیر 1.7 میلیارد بیشتر ما نداریم و نقش عمده‌ای داشته در از بین بردن اقتصاد فرش ایران خود این رژیمی که سر کار هست. و این هست که به این ترتیب اگر بخواد ادامه پیدا بکنه وضعیت خیلی خیلی بحرانی رو ایران خواهد داشت. یعنی امنه که داره بدتر از این خیلی خیلی شتابش بیشتر شده. یعنی هر چقدر میذاره این یک شتابی داره به خودش میگیره که برگشته به روز اولش خیلی سخت‌تر. یعنی امنه نمیتونه بگیم که سال 80 و مثلا سال آینده ایران خیلی به راحتی میتونه برگرده به 4 سال قبل خودش، حتی نه سال گذشته، سال آینده با نیازهایی که پیدا خواهد کرد، با وضعیت نفتی که ما خواهیم داشت و با بحرانهایی که هست، به مراتب وضعیت تورم اینها شتاب بیشتری به خودش خواهد گرفت. خب حالا یک کشوری که بخواد وضعیت اقتصادش رو درست بکنه یکی از مهمترین ابزارهاش اینه که باید بیاد روی نسل جوان کشور خودش سرمایه گذاری کنه و نسل جوان رو به آموزش صحیح تحصیل اونها رو به یه سطحی برسونه که مثلا مثل کره در حال حاضر جز 5 اژدهای اقتصادی دنیا شده و بسیار اینها رو مسئله تعلیم و تربیت فعال هستن. یا مثلا آلمان 4 سال قبل که آقای شرودر سر کار بود گفت ما باید یا اینکه یک دونه رفرم خیلی وسیع اقتصاد فرهنگی در کشورمون بکنیم یا اگر نکنیم از بازی بزرگترین صادر کننده خارج خواهیم شد و دیگه برگشتنش بسیار سخت میشه. اونها حتی مهندس مثلا 30,000 مهندس الکترونیک از هند وارد کردن که اونها به مهندسین دیگه کار یاد بدن و بتونن وضعیت اقتصادی آلمان از لحاظ علمی بالا ببرن. حالا تو ایران میبینیم خیلی خیلی وضعیت خیلی بحرانی است از لحاظ فقر فرهنگی خدمتون و فقر تحصیل یک سری آمار ارقام و اطلاع خدمتون میدم و اون که عنوان کردن که مثلا 12,000 میلیارد از بودجه کشور سالانه به صلاح اتلاف میشه به چه شکل از بین میره. عنوان کردن که در سال تحصیلی 83-84 در پایه اول متوسط استان یزد 19% کمترین و استانهای آذربایجان جنوب غربی با 34% بیشترین مردودی رو داشتن. یعنی خیلی وحشتناکه، از 100 نفر شاگردی که در استان یزد رفتن مدرسه 20تاشون در آذربایجان غربی، از 134تاشون اینا اون سال مردود شدن. در مقطع راهنمایی شهر تهران با 3% کمترین، استان آذربایجان غربی با 12.5% بیشترین مردودی داشت. باز گفتن در شهر تهران با 0.5% کمترین و استان سیستان و بلوچستان در دوره ابتدایی با حدود 11% بیشترین مردودی رو داشته. این وضعیت در استانهای دیگه هم به همین ترتیب هست که حالا یه چیزی حد فاصله بین 0.5% تا 11% یا بین 0.5% تا 34% استانهای دیگه هم به همین ترتیب یک وضعیت بسیار بسیار بدی رو دارن که عنوان کردن که فقط از بودجه که خرج میشه 12,000 میلیارد بودجه سالانه کشور اتلاف میشه به خاطر اینکه دانش آموزان اون سال به خوبی تحصیل نمی‌کنن. البته حالا وارد مسئله بخوام تحصیل بشیم، از اون طرف هم اون کسانی که قبول میشن با چه ضوابطی قبول میشن و نقش علم در اقتصاد ایران چقدر هست، اون یک بحث جداگانه است که بسیار نقش ضعیفی داره.
بله.
آقای پرویز کوثری معاون سازمان نهضت سوادآموزی عنوان کرده که 9,800,000 بیسواد مطلق طبق آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سال 85 در کشور وجود دارند. خب یک دفعه اعلام میکنن که در ایران یک نفر بیسواد ندارن، یک دفعه 9,800,000 تن حدود 10 میلیون در کشور جوان ایران که جامعه خیلی جوان داره خیلی خیلی به صلاح آمار نگران کننده ای سال اینکه این حکومت هم عوض بشه، این به بشکن زدن وضعیت کشور سریع درست نمیشه. این یک تلاش واقعا پیگیر داره و 2 دهه جبران بکنه خساراتی که حداقل خساراتی که این حکومت به این مردم وارد کرده. آقای پرویز کوثری عنوان کرده که در کشور حدود 22 میلیون نفر بی سواد و کم سواد وجود داره. اون گفته که هدف ما نمونه شدن از حیث دانایی، اینجا آدم واقعا دردش میگیره، یعنی حس میخوره از دست این صحبت هایی که میکنن، گفته هدف ما نمونه شدن از حیث دانایی تا پایان سال 1404 است و باید جامعه را به استانداردهای جهانی برسانه. یعنی ایشون واقعا چه شکلی روش میشه، از گوگلز هم بدتر دروغ میگه که اون میگه اینقدر دروغ باید بزرگ بود کسی نتونه جرأت کنه به شما شک کنه. این دیگه اینطوری میگه که آدم اصلا دیگه نمیتونه شک نکنه، بخاطر از 16 سال دیگه بر اساس کدام برنامه مرتب و منظمی شما میخواهید به عنوان الگو بشی در جهان؟
بر اساس برنامه ریزی تمدن بزرگ.
حالا بله، حالا بالاخره
دنباله اون برنامه ریزی که ما قرار بود به تمدن بزرگ برسیم در رژیم پیشین، اینا بله اینا بر اساس همون برنامه ریزی ما رو میخوان بزنن.
در واقع دنباله همون برنامه زمان شاه چیزی رو عوض نکرد.
بله دقیقاً.
حکومت هم اگر مثلا قدرت بود همین کارا رو میکرد که الان نمیکردن، هیچ طرحی هم اقتصادی غیر از اینها اجرا نمیکرد. اما پیام دنباله همون طرحا رو ادامه دادن، متاسفانه رسیدن به وضعیتی که امروز درش هست.
کاملا.
در مسئله فقر هم عنوان کردن که گفتن که آقای فرامرز ریاحی رئیس دفتر ارزیابی عملکرد بهزیستی استان سیستان و بلوچستان گفته در سفر اول احمدی نژاد به استان سیستان و بلوچستان 400,000 نامه دریافت شد که 300,000 نامه به دستگاه‌های حمایتی مربوط شد که از بین آنها سهم سازمان بهزیستی 130,000 نامه بود. بعد عنوان کرده برای پاسخگویی به 130,000 نامه توانستیم حدود 10 میلیارد و 800 میلیارد یعنی 1.2 میلیارد تومان اعتبار دریافت و به 70% از تقاضاها پاسخ دادیم. وقتی نگاه میکنی یعنی که چیزی دیگه کسی نیومده. حالا یه چیزی خیلی جالبه، پزشکی توضیح میده که جدیدن مثلا یه کسی با یه نامه میاد میگه که از دفتر رئیس جمهوری من گفتن که دکتر پول نده، من نوشتم مریضم حالم اینه اینه اینه، من بعدا پول نمیخوام بدم چون از اون دفتر از دیگه نده، یا نامه دادن که خب در این نامه برو مجوز میده میره بیمارستان میخواد عمل از میکنم، و کسی عمل نمی کنه، کوشش دکتر جواب نمی ده، میگه آقا بلند شو برو برو با همون دفتر برو کارت انجام بدن، من خرج دارم زندگی دارم اینجا بیمارستان به نامه که نمیشه مشکل حل کنه، اینجا عنوان میکنن به این نامه ها یعنی 400 هزار نامه، اون هم یک مثلا از کیسه خلیفه بخشیدنه، یعنی اینکه تداخل در برنامه های بیمارستانی است، به جای اینکه اونا روند خودشون داشته باشن و بتونن یک سیستم سالمی درست کنن، میخوان خیلی ضربتی مثلا یه دکه الان مریض هستن یا مشکلاتی دارن به این ترتیب مثلا مسئلهشون با یک نامه حل بشه. بر رئیس دفتر ارزیابی عملکرد بهزیستی استان سیستان و بلوچستان گفته که 15% نامه ها مربوط به موضوع اشتغال بوده و متقاضیان در مابقی نامه ها خواستار دریافت کمک های بلاعوض نقلی بودن. خب که کمک های نقلی سازمان به این افراد تا سقف حدود 100,000 تومان بوده. اونا که حالا بلاعوض خواستن به اون بخششون که دادن 100,000 تومان در ایران، یعنی هیچ، یعنی که اون حالا اون شخص چه مشکلش رو میخواد حل کنه که به یک بخش کوچکی رفته به سازمان بهزیستی در یک استان که بسیاره 130,000 نامه 1,200,000,000 بودجه میذارن، خب برای اون حالا کسی که مشکل مالی داشته چقدر بودجه شو حتی اون محصول جرعت نکرده که بگه چقدر بوده که ما مثلا کمک کردن به همچه افرادی. بعد آقای اسماعیل میری معاون مشارکت های مردم اشتغال بهزیستی و همون استان سیستان و بلوچستان گفته که 76% از مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنن، یعنی اگر که اون 76% میخواستن نامه بدن و بگوین مشکل ما رو حل کنید، یک دولت بسیار قوی میخواست که فقط اون مشکل اون مقدار از جمعیت حل بکنه، نه اینکه با دادن نامه و بودجه های بسیار ضعیف و با دادن طرح‌های استانی و مسافرت های استانی بخوان که مشکل مردم رو حل بکنن. یک بازی خیلی بچگانه است که در ایران شروع کردن و هیچ گونه طرح اقتصادی پشتش نیست. بعد مدیر کل رسیدگی به شکایت های نهادی هست درست در نهاد احمد نژاد اعلام کرده که 7,200,000 نفر در دور اول سفرهای استانی احمد نژاد بهشون نامه نوشتن. میگه که 90% نامه ها در خصوص مسکن و اشتغال و تسهیلات بانکی درمان و مساعدت های مالی بوده. خب 7,200,000 تا یعنی 6,300,000 نامه ای که دست ایشون دادن در دور اول مسئله مشکل مردم مسکن است، اشتغال است و درمان هست و مشکل مالی مردم. خب اونها کسانی هستن که تازه به خود جرأت دادن نامه رو بدن، اونها که ندادن که جای خود بده. این وضعیتی است که باید ایشون بشینه گریه کنه از مدیریتی که در جامعه انجام میده که مردمش وقتی که به اون میرسن باید با این حجم از نامه به اون درخواست حداقل های زندگی رو بکنن. حالا یه آمارهای از سوی مدیر کل رسیدگی به شکایت هایی که مال نهاد رئیس جمهوری است عنوان کرده که حدود 5,200,000 نفر مردم ایران در طول سفرهای استانی محمود احمد نژاد از روی تقاضای شغل یا کمک مالی کرده. این آماری است که در این ارتباط عنوان میکنن که باز از وضعیت بسیار بد جامعه سخن میگه و با این وضعیتی که این رژیم درست کرده اگر که مردم تصور کنن میتوانن در این رژیم تجربه بکنن و تجربه دوباره بکنن که این سیستم راه حلی برای اونها به وجود خواهد آورد، واقعا تجربه بسیار تلخی به مرتبه انجام خواهند داد. یعنی بعد از آقای خاتمی و اون دوری که گذشت تصور این نمیشد که در چارچوب رژیم مردم به واسطه در این دام بیفتن و آن کسانی که رفتن رای دادن، اون کسانی که ندادن که واقعا درست تدبیر کرده بودن و نرفتن، و اون کسانی که رای ندادن تصور کردن که عدالت احمدی نژاد و پوشیدن کاپشن ارزون قیمت و به اصطلاح مردمی دستورد کردن که میتونه برای مردم کار انجام بده. نه، اون ظاهر اصل نیست، بلکه باطن عمل ایشون بوده که باید دارای راه حلی برای اون جامعه فقیر ایران بود و مخالفت میکرد با اون جامعه که داره خصف نیست ملت رو میبره. متاسفانه نه اون بخور بود با اون مافیا کرده و نه در زمینه این که به مردم ایران، مردم فقیر ایران برای اونها راه حلی پیدا کنه هیچ کاری که انجام نده بود، چی عکسش کرده و در حال حاضر شاهد تورم بسیار بدی و یک آینده بسیار تاریکی برای اقتصاد و کل اجتماع ایران هستیم. امیدوار هستیم که در انتخابات آینده این ملت وارد نشوند و با یک اراده خیلی سفت عنوان بکنند نهی خودشون رو به این رژیم و عنوان بکنند که ما در این چارچوب، در چارچوب این نظام دنبال تحول دیگه نیستیم.
دقیقه.